ارتباط باشید. اما نزدیک میشیم به ساعت 21 و زمان پخش برنامه پارسایان، نکات از زندگی علما رو در این برنامه میشنویم از زبان حجت الاسلام و المسلمین وحیدی به مدت نه دقیقه.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله عزیزان همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اون افعالی که از سوی حضرات معصومین علیهم صلوات الله برای ما مشخص شده به خوبی انجام بدیم. یکی از کارهای مهمی که به گردن ما هست وظیفه امر به معروف و نهی از منکره. یا آقای آمد پیش پیامبر خدا و عرض کرد یا رسول الله، من خیر الناس، بهترین مردم کیه؟ شما به من معرفی کنید که بهترین مردم چه کسی هست؟ حضرت فرمودند آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر و اتقاهم لله و ارضاهم. بهترین مردم اون کسیه که بیشتر از همه امر معروف و نهی از منکر میکنه، از همه با تقواتر و خوشنودتر نسبت به رضای خداست. باز در روایت دیگری از مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند تمام اعمال نیک، تمام اعمال نیک، حتی جهاد در راه خدا در برابر امر معروف و نهی از منکر مثل یک قطره آب است در برابر یک دریای پهناور. همه اعمال نیک یک کفه ترازو، امر معروف و نهی از منکر یک طرف. حالا این دوتا رو که حضرت میخوان مقایسه بکنن، یک طرف رو میگن یک قطره، امر معروف و نهی از منکر رو میفرمایند مثل دریای خروشان و فراوان. خدا به همون توفیق بده اهل انجام وظیفه بشیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، نسیم انس می آید دل باید به دو سپرد، دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم میرزا محمد جواد بیدابادی اصفهانی، جزء علمای بزرگ، پدر مرحوم آیت الله شاه‌آبادی معروف که استاد مرحوم امام رحمت الله علیه بودن ایشون هستند. مرحوم آیت الله شیخ محمد جواد بیدابادی خب مدتی در اصفهان ساکن بودن. ناصرالدین شان از ایشون دعوت میکنه که بیان تهران و تهران ساکن بشن. خب ایشون هم میپذیرند و در یک محله‌ای که حالا محله مناسبی بوده ایشون هم میپذیرند و در یک محله‌ای که حالا اون مأمورین و حکومتی ها به ایشون پیشنهاد داده بودند ساکن میشن. یه مدتی که اونجا هستند متوجه میشن که یک محلی هست که این محل متعلق به کنت، کنت که ارمنی هم بوده، یکی از افسران نظامی اتریش بوده که زمان ناصرالدین شاه اومده به عنوان مستشار نظامی در تهران مأمور تشکیل نظمیه تهران شده. چقدر ایران اسلامی توسط این پادشاهان بی ارزه خفیف و خوار شده که برای تشکیل اداری که میخواد نظم کشور رو برقرار بکنه یه مستشار نظامی باید از مثلا اتریش بردارن بیارن. مرحوم آیت الله العظمى بیدابادی رحمت الله علیه متوجه میشن تو همون محله‌ای که ساکن هستند کنت ارمنی که حالا نظامی هست و مقام بالایی هم داره اومده یک مغازه بسیار بزرگی رو باز کرده که اونجا هم مشروبات الکلی تولید میکنند و هم میفروشند. ایشون خیلی ناراحت میشن، میفرمایند مگر میشه هم شراب سازی هم شراب خاری؟ یه عده ای از مردم رو جمع میکنن، شیعیان رو، میگن بیایید ما با هم میخوایم بریم این مرکز فساد رو جمع بکنیم و تعطیلش بکنیم. خب این آله بزرگوار به اتفاق عده ای از مردم وارد این ساختمون میشن، همه تعجب میکنن. ایشون به کسانی که همراهش بوده امر میکنه، میگه حواستون باشه این خمره ها و شیشه ها نباید شکسته بشه، اینا مال مردمه، پول در قبالش رفته و مالیت داره، اما آنچه که درون این خمره ها هست که شراب باشه اینا مالیت نداره، اینا رو باید بریزیم دور. چون میدونید دیگه در احکام اسلامی شراب، خوک، سگ، سگی که برای مثلا نگهداری تفریحی و اینها باشه، نه سگ گله، اینا اصلا مالیت ندارن، قابل خرید و فروش نیستن، ارزش مالی ندارن. رضایشون میاد و میگن نگاه کنید من چه کار میکنم، مثل من همون کار رو انجام بدید. بر میدارن این خمره ها رو و خالی میکنن. همه مردم هم همین کار رو میکنن. خب حالا محتویات این دستگاه خیلی بزرگی که مال کنت ارمنی که از اتریش آمده، همه این مغازش به هم میریزه و اوضاع عوض میشه و خیلی اون ناراحت میشه و به ناصرالدین شاه شکایت میکنه. اتفاقا شرابی که برای دربار هم میبردن از همین مغازه کنت ارمنی میبردن و اون میگه یعنی چی تو این مملکت شما شاهی یه آخوند بیاد یه همچین کاری با ما بکنه و سر و صدا میکنه. ناصرالدین شاه دستور میده که سری مقابله کنن با آقای بیدابادی. مرحوم بیدابادی رحمت الله علیه رو دستگیر میکنن، مجازات بکنن، اذیت میکنن ایشون رو. مرحوم بیدابادی بسیار ناراحت میشه، یک نامه تندی برای ناصرالدین شاه مینویسه با این عنوان که من خیال میکردم تو ناصرالدین هستی، یاور دین هستی، حالان که تو کاسر دین هستی، کسی هستی که نسبت به دین داری ظلم میکنی و دین رو داری پایین میاری. با این احوالات من به شهر خودم اصفهان برمیگردم و اینجا نمیمونم. اطرافیان ناصرالدین شاه اومدن گفتن اگر ایشون این آله بزرگوار به حالت قهر از تهران بره برای شما خیلی بد میشه. بالاخره مردم علاقه به علما دارن، مخصوصا آیت الله بیدابادی مورد توجه، صلاح نیست که شما اجازه بدید ایشون از تهران به حالت قهر بره. برای همین یکی از محترمین به نام میرزا محمد جواد که هم تو دربار ارتباطاتی داشت و هم جزء علاقمندان به مرحوم بیدابادی بود رو مأمور میکنن که ایشون بره و مرحوم بیدابادی رو راضی کنه که بمانن. هرچه با ایشون صحبت میکنن ایشون میگه خیر من اینجا نمیرم. آخرش اینجور میگن شما هرچه بفرمایید ما انجام میدیم به شرطی که دیگر عازم اصفهان نباشید و در تهران بمانید. ایشون میگه باشه، این مرکز شرابسازی خراب بشه و تبدیل به مسجد بشه، اگر این کارو کردید من میمانم. میپذیرند، اون ساختمون رو خراب میکنند و یک مسجد بسیار زیبایی در جای اون میسازند. بعد از ساخت مسجد مرحوم میرزا محمد جواد بیدابادی رحمت الله علیه میماند در تهران و تو همون مسجد هم اقامه نماز میکنه و درس و بحث آغاز میکنه، شروع میکنه به پرورش طلبه های علوم دینی تو اون فضا. ببینید امر معروف و نهی از منکر یعنی این، یعنی انسان حرکت بکنه و جلوی اون فساد رو اینجور با قدرت بگیره. خدا به هممون توفیق بده عمل به وظائفمون انجام بدیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر،
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
دو هفت پنجانو در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی در آمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات میزدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوان بچه ها رفت.
خیلی غصه میشد، نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم و معمول لحظه افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست، پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستند آنچه هستی تویی. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. امیدواریم در کمال صحت و تندرستی و آرامش برنامه حکایت آزادگی رو بشنوید و لذت ببرید. ما در این برنامه با شرح زندگی نامه یکی از آزادگان عزتمند کشورمون مهمان خونه های شما میشیم و شما رو با یکی دیگه از ستاره های درخشان آسمان آزادی و آزادگی آشنا میکنیم. از اینکه همراه ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم. در عملیات بیت المقدس سال 61 بود که مهمان امشب ما به اسارت دشمن بعثی در اومدن و 8 سال و نیم از عمر و زندگی و جوونیشون رو در اسارت و غربت گذروندن و ما رو تا آخر عمرمون مدیون خودشون کردن. حالا با ما همراه باشین تا با این عزیز پر افتخار میهنمون بیشتر آشنا بشیم و خاطره های ایشون رو از زبان خودشون دنبال کنیم.
این جناب فریدون احمدزاده در تاریخ 16/2/61 در عملیات بیت المقدس به اسارت عراقی ها در اومدن، مدت 8 سال و نیم تقریبا تو اسارت به سر بردن که نحوه اسارتمون به این صورت بودش که در مرحله دوم عملیات بیت المقدس که تو تیپ حضرت رسول بودیم، تو منطقه شلمچه فاصله ما با عراقی ها خیلی نزدیک بودش، بعد به خاطر همین که فاصله نزدیک بود و اونا به ما تسلط داشتن، تو همون ساعتهای اول اکثر این گردانایی که اونجا بودن از بین رفتن و تعداد خیلی زیادی هم مجروح شده بودن، که از جمله خود من که از ناحیه دوتا پا و کمر و سرم مجروح شده بودن. تقریبا ساعت 7:30 صبح بودش که مجروح شده بودم و درگیری یواش یواش آروم داشت می شدش که موندیم، چون خون از دم زیاد رفته بودش تقریبا یه حالت بیهوشی هم دسته بود. وقتی بلند شدم دیدم تقریبا بکنم دوربر ساعت 3:30-4 بعد از ظهر بودش، یه نفر به لثم افتاده بودش، این خیلی داد بیاد میکردش. اومدم برگردم به این بگم که یه مقدار آرومتر، یه دیدم که فوا و اصفا عراقی ها بالو سر رو مواستدن، حالا شاید ما رو نمیدیدن یا خلاصی میزدن یا رد میشدن میرفتن. خلاصه ما رو کشیدن و انداختن رو توی این نفر بر 4 نفر رو هم دیگه انداختن و بردن، انداختن توی یه دونه ایفا. یعنی وقتی با نفر بر رفتیم یه منطقه پادگانی بودش، ریختن اون توی ایفا که جدن یکی از سخت‌ترین لحظات زندگیم همون زمانی بودش که ما 5-6 تا رو ریختن توی این ایفا.
و برنامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنویم. در این برنامه همنشین آزاده عزیزی هستیم که در عملیات بیت المقدس حضور داشتند و در این عملیات مجروح هم میشن و بعد از به هوش اومدن با صدای ناله های همرزمشون متوجه حضور نیروهای عراقی میشن و متاسفانه با همون حال به اسارت در میان. خب جناب آقای احمدزاده، از اون لحظات سخت برامون بگین، آیا به جراحت‌های شما رسیدگی هم می‌کردن؟
تا اومدیم رسیدیم یه منطقه بودش تقریبا یه رو با بصره فاصله داشت، اونجا گذاشتن اون توی آمبولانس، آوردن اون توی خود یکی از بیمارستان‌های بصره. وقتی توی بیمارستان رسیدیم ما رو بردن توی قسمت و یه بخش بودش که اکثر مجروح جنگی هم اونجا بودن. ما رو همینجوری لختمون که لباسامون رو قیچی کردن ریختن بیرون، بعد خودشون رو بالانکار داشتن می آوردنمون. یه قسمت رو میخواستن با آسانسور رو برن طبق بالا. یه در مورد این که یه دونه سروان عراقی بودش که اکثر اونایی که توی بیمارستان بصره رفته بودن از دست این کودک خورده بودن. اول بسم الله خلاصه اولین چک اونجا تق زد زیر گوش ما. بعد ما هم یه نگاهی کردیم به اینو، دیدیم که خب چیکار میشه که ما هم وضعمون نمیتونیم بالا هیچ. سر رو انداختیم پایین و بردنمون توی بخش. تو بخش پرستارا یا دکترا که میومدن به خاطر اینکه چک کنن مریضا رو، اکثرا هر کدوم به هر نحوی شده یه جوری اذیت میکردن، از دکترشون بگیرین تا پرستار و اون خدمتکاراشون. دکتر مثلا میومد معاینه کنه، خودکار که همینجوری دستش بود بالا سر دستاده بود و مینوش همینجور با خودکار تو کلت هم میزدش. اون موقع ما خب تقریبا نزدیک 19 سالم بودش، یه تعریشی داشتیم. اینا هم میگفتن هر از خمینی، ما هم نمیدونستیم یعنی چی. میگفتیم سر تکون میدادیم، میگفتیم ای بعد اینا بدتر میزدن. بعدا فهمیدیم که با هر از خمینی یعنی پاستار. این دهیاراشون یا پرستاراشون میومدن برای پانسمان و اینا هم همچنین هر کنون مثلا بیه نحوی اذیت میکردن. اونی که میومد پانسمان کنه مثلا سر خود من ترکش خورده بودش، من اصلا اطراف اینو با تیغ نزد بودن موهاشو، همینجور سابلون رو میریخت و یه دونه چسب منزی کف دست میچسبون توی کله و گوشش رو میگرفت همینجور یه هو میکشید داد و میرفت تو آسمان. بعد ما اینجوری اذیت میکنن، این سفید رو منم ترکش خورده بود، بخاطر این اصلا دیگه نمیگفتم، گفتم با کلم اینجوری میکنن وای و حال خب پام. من حدود 10 روز تو بیمارستان بودیم، همش به همین صورت بود دیگه، یعنی هر جور میتونستن اذیت میکردن.
خمینی رحمت الله علیه رهبر کبیر انقلاب در وصف آزادگان می‌فرمایند: ناراحتی شما عزیزان دربند را احساس می‌کنم. شما هم ناراحتی پدرتان را که فرزندان عزیزش دور از وطن هستند احساس کنید. عزیزان من، سید و مولای همه ما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بیش از همه شماها و ماها در رنج و گوشه زندان به سر بردند. برای اسلام عزیز شما صبر کنید. خداوند فرج را انشاءالله تعالی نزدیک می نماید و پدر پیر شما را با دیدن شما شاد می فرماید. به همه عزیزان دربند سلام مرا برسانید. من از دعای خیر فراموشتان نمی کنم. خداوند حافظ شما باشد.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشک خوشبوست، که خاک مقدمت چون مشک خوشبوست.
در این بخش از برنامه حکایت آزادگی میخواییم باز هم از خاطرات آزادگی آقای احمدزاده بهره مند بشیم. آقای احمدزاده، زمانی که به اسارت حزب بعث در اومدین، کسالت و جراحت داشتین و گفتین که شما رو به بیمارستان منتقل کردن و با وجود همه اهانت‌ها و اذیت‌هایی که در اون روزها به شما روا داشتن، سرانجام مرخص شدین. بعد از مرخص شدن از بیمارستان چه اتفاقی برای شما افتاد؟
بعد آوردنمون تو استخبارات، نزدیک استخبارات بچه‌ها رو پیاده می‌کردن، همه رفتن و بچه‌ها خب ما رو کمکمون می‌کردن چون می‌دونستن راه نمی‌تونن برن. اونجا دیگه این خبرها نبودش، هر کی فکر خودش بود بعد زود میرفت پایین. همه رفتن ما موندیم بالا. یکیشون مشخص بودش که خدمه تانک بودش، این اومد جلو یه نگاهی به من کرد و پیرنم کشید انداختم پایین، به زور بلند شدم واسدم. بعد یک چک گنده، پس گردنه گنده، آنچنان به قول خودمون گتوکلو زد تو این پس گردن ما، تلق خوابیدیم رو زمین. دیگه بلند شدن یادم رفتش. بچه هم آمدن کشتن و خلاصه بردن. بعد تو خود استخباران دیگه اکثر اسرا اونجا، یعنی همهشون بلا استثنا اونجا میرفتن. یه اتاق خیلی کوچیکی بودش، واسه این 85 نفر رو ریختن اونجا، یه 5-6 تن واسه عراقی بودن که اصلا نشستن نمیشد، یعنی یه خورده سرپا بچه‌ها وامیستادن یه خورده میشستن. یه نز بچه‌ها بودش این چند روزی هم ما زودتر اونجا بود، بعد اصلا پاهای این همه کرم زده بودش از روی زخم. یه نبته دیگه هم بودش نام عبدالله مقدسی، این بنده خدا 7 روز اونجا بود، خودش تعریف میکرد. میگه آقا ما از گرسنگی دیگه داشتیم میبردیم، هیچی به اون نمیدادن، دیگه نمیستم چیکار کنه. یه روز دوباره به بهونه اینکه ما رو میبردن دستشویی میزدن، دم دستشویی من دیدم یه خمیر دندون افتاده. اینور نگاه کردم اونور نگاه کردم، یواشکی خمیر دندون رو برداشتم درش وا کردم، یهو همه رو فشار دادم تو دهنم، همه رو خوردم. بعد گفت خوشمزه ترین چیزی که تو عمرم خورده بودم این خمیر دندونه بودش.
دوستان، کتاب سید الاسرا، زندگی نامه سرلشکر خلبان آزاده شهید سید حسین لشکری، نوشته محمد علی اعظمی، خاطرات این آزاده را از زمان کودکی او تا حضور در جبهه، دوران اسارت و شهادتش روایت میکنه. چه عاشقانه اومدن و چه صادقانه گام در مسلخ عشق گذاشتن. خلبانانی که گویی با خودشون و با این ملت آزاده و اون یار سفر کرده عهدی ناگسستنی داشتن و این طور در یادها جاودانه موندن. شهید سید حسین لشکری در سال 1331 در روستای ضیاآباد از توابع قزوین به دنیا اومد. او در شهریور 1359 به اسارت نیروهای عراقی در اومد و در زندان ضرباطیه دوران اسارت خودش رو سپری کرد و بعد از حدود 17 سال در فروردین 1377 آزاد شد و به میهن بازگشت. سید حسین با 70% مجروحیت عاقبت در مرداد ماه سال 1388 به درجه رفیع شهادت نائل اومد. در بخشی از کتاب سید الاسرا میخونیم که سال اول زندگی مشترک آنها با شادکامی سپری شد و با مسافری که در راه داشتند شادی آنها دوچندان گردید. در 4 ماهگی علی اکبر فرزند و نونهال عزیزشان سفری به تهران داشتند. شهریور است و فصل برداشت انگور در زادگاهش و پدر نیازمند مساعدت فرزندانش تا دسترنج 1 سال زراعت خود را برداشت کند. حسین همسر و فرزندش را به خانوادش سپرده و روانه ضیاآباد می شود تا شرط پدر فرزندی خود را به جا آورد. 2 روز در مزرعه همپای پدر می شود و روز سوم ندایی از درون او را به خود می خواند که وظیفه خود را در قبال پدر ادا کرده ای. اینک کار مهمتری در پیش است. با همسر خود تماس می‌گیرد و خبر از رسیدن تلگراف و آماده باش رزمی یگان خود را دریافت می‌کند. به تهران باز می‌گردد و برای رفتن لحظه شماری می‌کند. اما مانده است که به همسر 17 ساله خود چه بگوید که حتی مفهوم رزم هوایی، شهادت و اسارت برای او واژه‌های درک ناپذیری هستند. مانده است که اگر همسرش از او بپرسد وظایف مرا در زندگی گوشزد کردی اما چرا از خودت نگفتی، چه جواب بدهد. دوستان همراه، جناب آقای احمدزاده بسیجی و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه امشب ما شدند و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. اما در این بخش ازشون میخواییم که از خاطرات و سختیهای دوران اسارت برامون بگن.
یه روزم ما یه شب تو اونجا خوابیدیم که مثلا آب میخواستن بیارن، این صدای قدیمی آتش نشانی های قرمز بود، اینو میآوردن آب دهنش مینداخت داخل این سطل آب، بعد مینداخت داخل. خب ما ناچار بودیم استفاده میکردیم. بعد از اونجا آوردنمون اردوگاه الانبار که یه ماه اونجا بودیم، یه ماه البته من بیشترش رو تو بیمارستانش بودم که دکترهای خودمون اونجا از ما یه مقدار مراقبت کردن، یه مقدار حالا بهتر شده بودش. اینم میگم که تو هر جا میرفتیم بلا استثنا وقتی که مثلا خواستیم اردوگاه تعویض کنیم همه رو یه مشتمال حسابی میدادن. ما رو خلاصه اونجا باز بچه را همه را زدن، یه تعدادی هم قاطی ما کردن، شدیم 500 نفر دیگه، اصلا معروف شدیم 500 نفری ها. از انبار الانبار آوردنمون اردوگاه موصل، موصل دو بودیم، ماه رمضان سال 61 بودش که بچه ها تصمیم گرفتن عید فطر نماز بیان بیرون بخونن. بعد عراقی ها متوجه شدن و همون صبح عید فطر ما را آوردنمون توی اردوگاه موصل یک که قدیمی ها اونجا بودن، از ما قدیمی ترا اومدیم. یه ماه و نیم 45 روز اونجا بودیم که درگیری اونجا شدش و ته درگیری که اونجا شدش دوتا از برادرامون شهید شدن اونجا و تعداد 16 نفرم فکر تو ذهنم هستش مجروح شده بودن که اینا اومدن مسلسلا رو گذاشتن روی پشت بونا و بعد شروع کردن تیراندازی تو سطح اردوگاه. بچه دیگه داخل اردوگاه همینجور زدن در پنجره، آسشکار شکونده بودن، اومده بودن بیرون، کسی هم داخل آسشکار نمیرفتش. بعد عراقی همون سرهنگشون اومد گفتش که اگه نرین خودتون دیدین این دوتا رو کشتن، باقیه رو میکشن، برام هیچ مسئله نیستش.
در آزمون دفاع مقدس جمهوری اسلامی ایران نمره کاملی رو از آن خودش کرد. بله، دفاع مقدس آزمون بزرگی بود، آزمونی همراه با صدها تجربه و هزاران کشف و شهود که هرگز نمی‌شد در فضای روزمره زندگی اونها رو به دست آورد. درسته که گفتن و شنیدن از آزادی و آزادگی همیشه لذت بخشه، ولی به پایان برنامه امروز حکایت آزادگی رسیدیم. با آرزوی سلامتی و عزتمندی برای همه شما شنونده های عزیز، امیدواریم از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید. تا برنامه بعد التماس دعا، خدا نگهدار.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه هستیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، سه‌شنبه شب زمستونیتون بخیر. 21:28 دقیقه هست و تا دقایق دیگر شنونده برنامه برکرانه نور خواهید بود با سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی در ادامه تفسیر آیه سوم سوره مبارکه مائده. من مصطفی اسماعیلی افتخار داشتم در این بخش در محضرتون باشم، به اتفاق همکاران خوبم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روحی صدا بردار و سید مجتبی هاشمی هماهنگی پخش. ضمن نیمه شب شریم شب هم ساعت 23